أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. اما بعد، قال مولانا في المثنوی: یا غیاث المستغیثین اهدنا. یا غیاث المستغیثین اهدنا لافتخار بالعلوم والغنا. لا تزغ قلبا هديت بالكرم واصرف السوء الذي خط القلم. بگذران از جان ما سوء القضا و مبر ما را ز اخوان صفا. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. رخت ما هم رخت ما را رهزن است، جسم ما مرجان ما را رخت ما هم رخت ما را راهزن، جسم ما مرجان ما را جامکن. دست ما چون پای ما را میخورد، بی امان تو کسی چون جان برد. یاد ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق. یاد ما را دعاهای دقیق که تو را رحم آورد ای خوش رفیق. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی از تو مهابت، هم ز تو گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. بحث های ما در محور کلیش متوجه ذکر بود، و چون برخوردیم به ماهای بزرگواری که در پیش روی داریم، که همه از ماهای مبارک، همه ماهای تقرب هست، زمینه های هست برای نزدیک شدن به خود، جان خود و جانان خود، بنده تصمیم گرفتم بخشی از مسائل مربوط به دعا و نیایش را که متمم اصل ذکر هست، این هفته و یه دو سه هفته دیگری که در خدمت دوستان هستیم و بعد ماه مبارک رمضان خواهد شد، پیرامون این مسائل عرایزی داشته باشم. واقعا ایام زیبایی است، ایام دلدادگی هست، ایام نیایش هست. شب و روزهایی در پیش هست که اگر بتوانیم از آنها چنان که شایسته ی همت یک انسان مسلمان هست بهره بگیریم، به هویت رحمانی من نزدیکتر خواهیم شد. برای فهم بهتر مطلب و استفاده بهینه‌تر از قضیه، به یکی از تذکرات بحث‌های قبلی می‌پردازیم و آن این که در فرازی از عرایض بنده در رابطه با ذکر آمد که هرگاه ذکر متمرکزانه باشد، موضوع ذکر مهم نیست، تمرکز روی ذکر یا به عبارتی برتر و بهتر، تمرکز روی مذکور، اتحاد ذاتی پیدا می کند. یعنی ذاکر با مذکور به نوعی از اتحاد ذاتی می رسد، ولو این که ذکرش متوجه یک سنگ باشد یا متوجه یک گل باشد. در نهایت این هویت با هویت مذکورش به یک نوع اتحاد ذاتی می انجامد. و آمد که اگر ذکر لطیف شود و شریف شود، آثار آن لطافت و شرافت جان مذکور را پر می کند و فرا می گیرد. اینک که بحث من عوض شده است تا حدودی، وگرنه همان بحث است، چون دعا اصل ذکر است، نردبان ذکر است، پایه ذکر است. این نکته را به عرض می رسانیم که دعا و نیایش اونس پیدا می کند، اونس می زایاند، تولید می کند با مدعو. دایی چرا می خواند؟ هر چرا بخواند به اون معنوس می گردد. جانش و دلش، قوای باطنیش، اعم از حس، عقل، وهم، خیال و حتی چون کار کرده اینها بر می گردد به حس مشترک، تمام جنبه های ذهنیش پر میشه. و اگر شریفتر باشد و لطیفتر باشد و عزیزتر باشد و نورانیتر باشد، زمینه های کشفی و شهودیش را هم معنوس با مدعوبش می سازه، با او انس میگیره. البته باید بگوییم که انسان به طور ذاتی و طبیعی یک موجود انس گیرنده هست. حتی یکی از وجه تسمیه های این موجود به انسان همین مسئله انس گیریش هست. انسان بخواهد یا نخواهد به چیزی انس میگیرد، بداند یا نداند به چیزی انس میگیرد و با چیزی مأنوس میشود. آنی که دلش برای خودش میسوزد و نمیخواهد این گوهر قدسی را به پای چیزهای مادون آن و متدانی صرف بکند و از میان ببرد، طبیعتاً خودش را مأنوس به چیزی می سازد که روز به روز و دم به دم و لحظه به لحظه و آن به آن بر شرافت وجودیش بیفزاید. و برای همین هم هست که از رسول گرامی اسلام این پیام صادر شد که قیمت شما، ارزش شما بهشت است، ثمن شما بهشت است، خودتان را حداقل به کمتر از بهشت نفروشید. تا تازه این حد اقل ثمن وجودی هست، برای این که همون ذات مبارک فرمود الدنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرته حرامون علا اهل الدنیا و کلیه ما حرامون علا اهل الله. و بر مبنای همین روایت و حدیث خواجه انصار دارند ای عزیز دنیا را به دشمنان خودت وانه، نه که به دوستان بدی که فریبشان میده، ستم کرده ای بر اونها. چیز دنی را انسان به دوستش نمیدهد، دنیا را به دشمنان خودت وانه و عقبا را به دوستانت که تو را تنها مولا کافی باشد. یک وقت انسان انس میگیره با دنیا و گاهی هم انس میگیرد با آخرت. خیلی خوب، بهشت خوبه، نعمات بهشتی هم خوبند، اما به میزانی که دل متوجه نعمات بهشتی شد از منعم غافل میماند. نعمت بهتر است یا منعم؟ لذا انسانی که دلش به خودش میسوزد و متوجه این نکته هست که جانش را ارتقا بدهد و به معبود و محبوب حقیقی لحظه به لحظه نزدیکتر بسازد و به عبارتی خودش را مجلا و مظهر اسماء و صفات آن معبود حقیقی قرار بدهد، میکوشد با چیزی انس بگیرد که شایسته وجود عبدی چون او هست. با هر چیزی انس نمیگیرد و نمیخواهد که انس بگیرد. مسئله فریبندهی که متاسفانه ما مسلمان ها داریم این هست که گاهی نماز میخوانیم، گاهی هم چند ماه دیگه ماه روزه میایه و عده‌ای هم بدون ماه مبارک رمضان سلام علیکم روزه های مستحبی میگیرند. گاهی متوجه میشویم که رکوع ما طولانی میگردد و سجود ما از حد معمول طولانی تر میشود. همین زمینه ها و مشابهش فریب ما میدهد و خیال میکنیم که با آنچه در این رابطه نهایی دارد ما نزدیک شده ایم و انس گرفتیم. به عبارت دیگر خیال میکنیم با معبود و مذکورمان انس گرفته ایم. نفس این تخیل انسان را از رشد میندازه. از کجا معلوم که تو فقط با ذکر، آن هم ذکر غافلانه، انس نگرفته باشی؟ چه معیاری داری که این انست یک انس عاشقانه باشه؟ ذکر میگویی اما معلوم نیست که ذکرت با همه شراشر وجودت هماهنگی داشته باشه، حداقل با چهار بعدی از ابعاد وجودید که طبع و عقل و قلب و روح باشه هماهنگ باشه. همه یک چیز میگن یا نه هر کدوم به راهی هستند؟ در سجده و سبحان ربی الاعلا میگویی، زبان میگوید، ذهنم حضور دارد، قلب سبحان را مشاهده میکند، روح در حضور قرار گرفته است یا نه؟ فریب میخوریم. به ویژه که اگر افرادی باشیم مرشد ندیده استاد ندیده و دائم در حال مراقبت از خیشتن فریب میخوریم. لذا برای این که چون بحث دعا و ذکر هست، ما از این فریب خوردگی بیرون آمده باشیم، باید برای انس خودمان معیاری داشته باشیم که اگر این معیارها حضور داشت، بدانیم که دعایمان و نیایشمان یک دعای عاشقانه است، یک دعای اشتیاقی هست. ما مشتاقیم، والیم، و واله فکرش، هوشش، خیالش، وهمش همه متوجه محلویش هست. به چی والی؟ همه وجودش همون طرفی میشه. در یکی از جلسات قبلی عرض کردم به رابعه ادویه که یک زن است و کاش جامعه زن مسلمان چهره های از این دست را بشناسند. آمدند پیش رابعه، گفتند ایا رابعه، شیطان را دشمن داری؟ گفت که ندانم، نمیدانم که دشمن دارم یا ندارم، یا دشمن نمیدارم. گفتند چون دشمن ندانی؟ چون ندانی؟ گفت که حب خدای و عشق حضرت دوست چنان شراشر وجودم را پر کرده است که جایی برای دشمنی شیطان نمانده است. ذکر اشتیاقی این کار میکنه، دیگه جا نمیگذاره که به چیز دیگری تو فکر کنی، ولو دشمنت هست، دشمن قسم خورده ایت. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. حتی فرصت نمیده به تو راجع به این دشمن قسم خورده فکر کنی، حضورش رو محو میکنه، معلوم میماند و فقط خودش. در قرآن کریم هست وذکر ربک اذا نسیته. چی نسیته؟ چی به کی برمیگرده؟ پروردگارت رو وقتی ذکر بگوی که فراموش کردی. چی چیزی فراموش کردی؟ به قرآن نیامده. مفسرین بزرگوار میگویند مراد از اذا نسیته، اذا نسیت نفسک و ذکرک، خودت فراموش کرده باشی که من ذاکرم، و اصل ذکر را هم فراموش کرده باشی که من ذکر میگویم. در اینجا به اون اتحاد ذاتی میرسه که ذکر و ذاکر و مذکور یکی میشه. و ذاکر حقیقی کیه؟ اگه به توحید افعالی انسان رسیده باشه، ذاکری غیر از خود حضرت دوست حضور ندارد. و ما چون دوریم از این مسائل، خودمان را ذاکر خیال میکنیم. به هر حال برای این که بدانیم ما اهل دعا و نیایش و ذکر واقعی هستیم یا نه، برای رسیدن به اعتماد باید میان دعای اعتیادی و دعای اشتیاقی یک تمیز و فاصله قرار بدیم و فرق بگذاریم. برای این مسئله بنده 3-4 مورد را تذکر میدهم و میکوشم که بحث را با فشردگی و خلاصگی همراه بسازم تا برسیم به تتمه عرایزی که دارم. ذکر واقعی و دعا و نیایش حقیقی آثاری داره. آب میخوریم اثری داره، دست رو به آتش نزدیک میکنیم اثری داره. از اینجا کنترل رو برمیداریم، شستی روی یکی از شستی ها، انگشت روی یکی از شستی ها میزنیم، اثری داره. به مجردی که فلان شماره رو زدیم فلان کانال میگیره، درسته؟ کانال 12 که زدیم، شماره 12 که زدیم، کانال 13 نمیگیره دیگه، کانال 12 میگیره. آقا دعا داری میکنی؟ بله. کجا رو گرفتی؟ عرشه. یا رحمان کجایی؟ و مقام رحمانیت چه کلیدی زدی؟ چه شماره زدی؟ طبیعتش چه هست؟ پاسخ باید از کجا بگیری؟ از اسفل السافلین؟ اگر یا رحمان یا رحمان هست و اگر تو ذاکر یا رحمان هستی و اگر ذکرت یا رحمان هست، باید به نوعی آرامش ربانی و قدسی و عرشی دست پیدا کرده باشی. آرامشی که مادون عرش الرحمن یک جا به باد فراموشی سپرده، به باد غفلت سپرده، دیگه نمیتونه هیچ چیز این جهانی دنیای خاکی جذبت بکنه، حضور داشته باشه، قوای باطنی تو تسخیر بکنه، در خیالت، در وهمت رخنه بکنه، رسوخ بکنه، حتی در حوزش بپلکه، جایی نداره. قبل بر این اگر از این حرفا میگفتیم چندان زمینه نداشت. امروز میدانین قلفهای درست کردن، هنوز بازاری نشده که من افغانی هم بتواند از آن بخرد و استفاده کند. سلام علیکم. و این قلف ها به جای اینکه کلید بندازیم یا شماره بندازیم، با آواز صاحب قلف هماهنگ میشه و باز میشه. چون آواز انسان و آواز سایر موجودات تکرر نداره، لا تکرار فی تجلی. 7 میلیارد انسان وجود داره، تون صدای بنده، تون طول موج صدای بنده مخصوص خود بنده هست. اگر 7 میلیارد انسان هر کدام 700 میلیارد بار تقلید کنن، دقیق نمیتونن تون صدای بنده با کامپیوتر حق میزان باشه تقلید کنن. لذا قلف موادی دارم، جوهری دارم، جواهری دارم، داخل این صندوقچه میگذارم، بعد به او میگویم قلف شو، قلف میشه. به او میگویم باز شو، باز میشه. اینا میشنون که ما چی میگم، بعد اینا میگذارن جلو خودش، هر چی میگن باز شو، باز نمیشه. برای چی؟ برای که با تون صدای بنده باید قلف رو باز بشه. حافظهش با صدای بنده پر میشه. حال این کامپیوتری هست که بشر میسازه، او کامپیوتری که او ساخته چی؟ اینجا میشینی میگی یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا غفور. کدام قلف باید باز بشه؟ کدام دروازه باید گشوده بشه؟ کدام نور باید سر ریزه بکنه؟ کدام فیضان باید ریزش بکنه؟ اولینش و ساده ترینش این هست که نوعی احساس آرامش قدسی و ربانی به انسان دست میده. و معنای او روی سکه این هست که انسانی که با این کلید به دروازه حق وارد شد، همه استرابهایش تکیده، همه تشویشهایش نابود شده، همه دلهره ها و نگرانی های این طرفیش به باد فنا سپرده شده. دعای ما این طوریه، ذکر ما این گونیه، سجده ما این طوری هست، آرامش ما میدهد، نوازش ما میکند. سکینه و وقار قدسی بر ما استیلا می‌دارد یا نه فقط ذکر می‌گیم و دیگه خبری از هیچ جا نیست؟ به هر حال این یک مطلب، یک معیاره، یک کلیده. در یکی از عرایض جلسات قبل گفتم که معیار نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، او هم در شکل کلیش، فحشای سیاسی، فحشای اقتصادی، فحشای عقیدتی و امثاله هم. معیار ذکر اشتیاقی این آرامش و این زدایشه، این آرامش قدسی می دهد و آن استرابها و تشویشها و دلهورها می زداید. یک معیار. دوم، انسان نوعی احساس سبکی می کند. برای ما میگن بلند شو کتاب بخوان، ای کار ننشین، خسته هستم نمیتونم، احساس سنگینی میکنم. خب چرا؟ بلند شو یک کار مفید بکن، باز احساس سنگینی میکنم. بلند شو یک نماز با حال بخوان که سبک بشی، میگه نمیتونم. به قول یکی از این آخونده، وقتی نماز پایان رفت و گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بعد میگه چی خوب شد، راحت شدم دیگه از شر خدا. وقتی از نماز فارغ شد سبک میشه، یعنی وقتی به خود و به دنیا و به دناعت برگشت به سبکی برمیگرده. چه حالی؟ میگن کار عقلی بکن، میگه نمیتونم، سنگینم، نمیکشه، ذهن نمیکشه. اگه بگن کار بزنس بکن به قول ایشان، میگه چه زمینه ای، با کی، هفتش ده تا سوال ردیف میکنه که گوینده پشیمان میکنه که چیکار شدی. دعا و ذکر انسان سبک میسازه و این سبکی و احساس راحتی باعث میشه که فشار روانی از روی انسان کاسته بشه و کم بشه. وقتی فشار روانی کم شد، انسان واقعا میتونه حقایق رو ببینه. چرا ما بین پول و خرد، اغلب ما، اکثریت بالای درصد نمیرسه، 99 بیشتر درصد دنبال عقل میدویم، چرا دنبال پول نیستیم ایش کدوم ما؟ برای اینکه بله من اشتباه گفتم، یعنی نه شما اشتباه میکنید، نه اینا اشتباه شنیدن. همه ما الحمدلله دنبال عقل هستیم، برای همینه که یه همه راحتیم، بالای 99 درصد. چرا؟ به دلیل اینکه فشار روانی بر ما زیاده، نمیتونیم بین خوب و خوبتر و خوبترین تمایز قائل بشیم. گاهی نمیتونیم بین بد و بدتر و بدترین تمایز قائل بشیم. لذا دم دستی هرچی پیش آمد، به قول ما حیرتیا، خوش آمد، همور میگیریم و میپذیریم. اگر ذهن آزاد شد، فشار روانی گم شد، هم بد و بدتر و بدترین رو تمیز میده، هم خوب و خوبتر و خوبترین. طبیعتاً هرچی انسان نالایقی باشد و ستم کننده به خیشتن باشد، حداقل خوب رو انتخاب خواهد کرد و نه بد را. و این راحتی نتیجهش این میشه، سبکی نتیجهش این هست که در انتخاب آمادگی انتخاب بهتر را پیدا می کند. و سوم که همه لایه‌های وجود با هم هماهنگ بشه. اینجا دیگه من بحث در میکشانم به لایه‌های وجود. انشاءالله دوست دارم اولا دوستان همه هوش بشند و بعد هم قبل از آنی که وارد بشیم به این فضا و این دنیا یک صلوات بیدار کننده بگیم. هر انسانی در هر آنی، البته انسان ممیز، 4 نفره. آقا صادق شما چند نفرین؟ نه 5 تا اولادا شما نمیگو خود شما. نه یک نفر نیستی. خود شما تنها یک نفرین. شما بایسکل سواری که یاد دارین دیگه، من دیدم که شما سوار میشی. بله. خوب دقت کنین که ببینید چند نفریم. ما هر کدام هر جا هستیم فرق نمی کنه. لباس می پوشیم، بایسکل رنور می داریم، بر بایسکل سوار می شیم. در این حالی که بر بایسکل سواریم بیاد می افته که مرحوم پدرمان فلان حرف را که گفت، بیاد حرف بابا که افتادیم، شروع می کنیم به حمد سوره خونده. خب حرف خوبی گفتی پدر، خدا خیرت بده، ما هم یک حمد و 11 تا قل هو الله برای تو میخوانیم. شروع میکنیم به حمد و قل هو الله خواندن. وسط قل هو الله ذهن ما میره که اگر امروز عباس آمد گفت فلان کار مر چیکار کردی چی بگم بریو؟ اتفاق نیفتاده؟ خوب در حین قل هو الله خواندن میگیم اگر آمد میتر میگم، باز اگه اوریته گفت میتر میگم، باز اگه اوریته گفت باز میتر میگم. بالاخره او رو قانع میکنم که دیگه دست از سر کچل ما برداره. نه همونطور میخونه دیگه پشت سر هم، یعنی میخونه ولی ذهنش نیست. حالی سوال ایه آقا، بله اینی که بایسکل را میراند و کنترل میکند کیست؟ کسی نزنه به جوی نیفته، اشتباه را نره، طریق را اشتباه نگیره، دقیق هم حرکت میکنه. این یکی. آنی که قل هو الله به اصطلاح حمد و قل هو الله میخونه کیه؟ یه هم هیچ وقت اشتباه نمیکنه که باز آیت الکرسی رو بخونه. میبینیم دقیق حمد و قل هو الله رو میخونه. اونایی که عربی میفهمن، یکی از پیش نمازهاست آدم شوخی بود صحبت کرد و البته واقعی بود، گفت در اصفهان پشت سر یکی از آیت الله ها نماز می‌خوندیم. معمولا ما اهل تشیع ها به گفته شما، ما اهل تشنج بعد از رکعت دوم قنوت داریم و معمولا کوشش میکنن به واسطه ثواب سوره مبارکه قل هو الله بعد از هم قل هو الله رو بخوانن و بعد هم بعضی ها به طور استحبابی میگوین که چون وصف حضرت حق هست در قل هو الله، میگه کذالک الله ربی، یعنی پروردگار من این چنین است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بلی پروردگار من این چنین است. این آیت الله میگه بعد از سوره مبارکه حمد سوره کوثر را در رکعت دوم خواند و وقتی که گفت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، گفت کذالک الله ربی، یعنی خدای من نیز همچی دنبوریده‌ای هست. میگه ما زدیم به زیر خنده، این رفت برکو، دید ما میخندیم پشت سر خونگاه که چیه، گفتیم ما که پشت سر کسی که خدایش ابتر باشه و دنبوریده باشه که نماز نمیخونیم بابا جان. خیلی خوب، هیچ وقتم این آقایی که حمد سوره میخونه اشتباه نمیخونه،
و کذالک الله ربی هم این طوری نمیگه. این نفر دومی که حمد سوره میخونه کیه؟ این دو نفر شد دیگه، یکی رانندگی بایسکل داره و مواظبت از راه و طریق و افراد میکنه، دیگری حمد سوره میخونه و مواظبه که چیز دیگری نخونه، شعر حافظ به قاطی نشه با او. سومی اینه که داره با ملا عباس دعوا میکنه و مشاجره و مناظره داره که اگر او ای گفت من ایتر میگم، ایتر گفت باز من ایتر میگم. رانندگی بایسکل، خواندن حمد سوره، مناظره با ملا عباس، این سه نفرن. یکی هم هست که هر سه نفر رو کنترل میکنه که هر کدوم کار خودشانو بکنن. بایسکل ران بایسکلشه برانه، حمد سوره خان حمد سوریشه بخونه، مناظره گر هم مناظریشه بکنه. حالا شما چند نفرین آقا صادق؟ بازم میگن یک نفر. چهار نفرین شما؟ رستی که از مرد یک گپه. آقا جان همین الان من ثابت کردم که شما چهار نفر، همین الان خود شما اینجی نبودین. صلوات بلنده بفرستیم. عارف ها یک ذوقی دارن، یا بگیم یک آرمانی دارن، یک هدفی دارن. در هر نهله از نهله های عرفان که هستند، آخرین ذوقشان و آخرین آرمانشان و آخرین هدفشان این هست که به یک جمعیت خاطری برسند که همه این لایه های وجود با هم یکی بشن و بچسبن. این هر چارتا یک چیز ببینه، یک چیز بگه، یک چیز بشنوه، یک جا بره، یک سو ببیند و یک سو بنگرد. تا انسان به این خاطر جمعی نرسه، به این جمعیت خاطر نرسه، در عالم کثرت زندگی میکنه. اینجا کثرت رفتاری مطرح هست، نوعی کثرت تکوینی. در کثرت افعالی به سر میبره. در کثرت افعالی از راحتی خبر نیست، از رشد خبر نیست، از طهارت خبر نیست. آدمی که در آنی که با بایسکل سواره چهار تکه شده، چه طهارت وجودی میتونه داشته باشه؟ هر بعدیش به جای هست. ذکر واقعی، ذکر اشتیاقی، این جمعیت خاطر را به وجود می آورد که انسان وحدت شخصیه خودش را حفظ کرده می تواند. تمرین لازم داره، ولی شیرین هم میشه، بسیار شیرین میشه. و آخریش میگم و ختم جلسه را امروز اعلام میکنیم تا ببینیم بعضی دوستا سوالاتی داشته باشد. اگر جان با ذکر جانان هماهنگ شد، اشتیاق امتثال احکام حضرت دوست جان انسان فرا میگیره. همو حرف هاتف اصفهانی که گفت چشم بر حکم و گوش بر فرمان، همه توجهش معطوف به این هست که چه کاری بکند که او میپسندد و از چه کاری بگریزد که او نمیپسندد. عشق دارد، گفته زکات بده، متلاطمه، پایان سال شده، متلاطمه که چه زودتر بتونه حساب سالش بکنه، حساب داراییش بکنه، زکات بده. گفته نماز بخوان، هنوز لحظات وقت فرا نرسیده، جانش تلاطم داره، به کجا وضو بگیرم، امروز چه ذکری را مقدمه قرار بدهم. وقت جهاد هم که میشه باز همین حکم داره. جانش مشتاق جان دادن است و یک تلاطم میفته. در مجلس غیبت نشسته است، جانش فراریه، میخوای فرار کنه از این مجلس. در مجلسی نشسته است که جز حرف از دنیا و زخارف دنیا نیست، روحش متنفره از این جلسه، میخوای فرار بکنه. این اشتیاق پیدا میشه. اگر این چهار مورد و چهار نکته به عنوان معیارهای دعا و نیایش و ذکر بر ما مستولی بود و از ما نمودار و ظاهر بود، ذکرمان و دعایمان دعای اشتیاقی هست، و اگر نبود ذکر و دعای اعتیادی خواهد بود. دعای اعتیادی هم فقط به درد معتادان میخورد، چون هیچ اثری جز خستگی ندارد. و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین، بر خاتم انبیا محمد صلوات.